دقیقاً یکی از موضوعاتی که ما مطرح کردیم این که حداقل نظر صالحه داشته باشه،
یعنی اگر من مشکل دارم،
من محیط زیست من یادم موضوع نشه در
جنگ می‌کردن سر تولید خودرو بشه و سر تولید خودرو که اون خودرویی که داره میاد بیرون استاندارد نیست، آلودگی ایجاد می‌کنه، 90% از آلودگی شهر تهران مسببش خودروها هستن، ولی ما دیدیم مافیای خودرو محیط زیست رو گذاشت کنار، یعنی زورش به محیط زیست رسید.
ببینید ما مثلا میگم هم شما احتمالاً منطقه ایجادیه رو توی تهران میشناسین دیگه، درست میگم؟ شما شنیدین آیا امراللهی ایجادیه؟ اسم ایجادیه رو؟
نه من
کجاست؟
کجا هست؟
دوستانی هم که توی مطابق فرمان هستن.
آره
حالا اون اسم اولیش، اسم ایجادیه رو شنیدین شما توی تهران؟ شنیدن آقای دهنوی تهیه کننده محترم برنامه سال 87 توی منطقه جماران اومدن یه قسمتی از کوه رو تراشیدن.
بله.
و این شد زمین مسطح، واگذار شد به یه نفر. دو سه سال از ماجرا گذشت، این منطقه در واقع اولین ساخت و ساز توش ایجاد شد، اولین ساخت و ساز ایجاد شد، منجر شد به یه شهرک. آقای امراللهی که الان خودشون مدیر اداره کل حقوقی اداره محیط زیست استان تهران هستن نمیشناسنش. یا شمایی که آقای دکتر عقبایی به عنوان نایب رئیس اتحادیه صنف املاک دارید فعالیت میکنید نمیشناسیدش.
بله.
یعنی اگر بخوایم برسیم به یک نقطه میبینیم از این باستی هیلزا توی همین تهران خودم زیاده،
بسیار زیاد است از اونجا.
یه بحثی هم هست، ببینید هر دستگاهی یه حوزه اختیارات و یه حوزه وظایفی داره. اصلا حوزه در از ساخت و سازها در داخل حوزه شهری از وظایف محیط زیست نیست، ما در از حفاظت از مناطق چهارگانه استان رو خب بوده داریم.
اینطوری که
شما میفرمایید از دوستان شهرداری بپرسید
این فرمایشی که شما میکنید مبین این هستش که
اتفاق افتاده،
نهادهای زیربطی که باید به قول معروف به وظایف قانونی خودشون عمل بکنن نمیکنن. ما بین اشراف داریم، ما بین اتاقات خب
آقای من حداقل به زعم خودم اینو نمیگم، میدونید، چون به نظر من این حق رو باید بدیم دوستان بدیم که بیان دفاع کنن، شاید واقعا چنین اقدامی کردن یا شاید هم نکرده باشه.
آقای امراللهی تو حوزه اتفاقاً توی حوزه شماست، اتفاقاً توی حوزه شماست. طبق گزارشی که روزنامه تعادل 13 آبان 1397 یه گزارش خیلی مفصل در مورد ممانعت از کوهخاری با ایجاد کمربند سبز با این تیتر منتشر کرده، آوردتش توی حوزه شما. من میخونم متن رو. نمونه های بسیاری از کوهخاری در اطراف تهران،
اگر داخل مناطق چهارگانه است بفرمایید.
بله
ما تو حوزه در از شمال تهران هیچ کدوم از مناطق چهارگانه استان تهران وجود نداره. اگر اراضی ملی یا اینطوری که نوشته من حوزه ادارات منابع طبیعیه، نه میخوام بگم که یعنی موضوع رو الان اگر مثل این میمونه که من الان یک موضوع رو مطرح کنم ولی سراغ متولی دیگه برم، بعد از اون کسی
شما متولی رو به ما معرفی کنید.
اداره من ببینید اگر
من نص متن رو میخونم، شما به ما متولی رو معرفی بکنید. میگه در سال 1387 در شمال منطقه جماران با تراشیدن کوه و صاف کردن زمینهای آن منطقهی به نام ایجادیه احداث شد و اولین بنای ساخته شده ثبت شد.
ببینید عرصه‌ای که مثل این عرصه‌ای که شما فرمودید ایجادیه، اگر در داخل محدوده در از قانونی شهر جز اراضی ملی بوده اضافه شده، در از دستگاه متولیش منابع طبیعیه که اراضی ملی رو در از حسب قانون صیانت و حفاظتش رو به عهده داره. اگر هم تو محدوده قانونی شهر بوده در از یا تو حریم حتی شهر بوده، شهرداری ها در از متولی هستن.
که
جا داره اگر این دوستانی که دعوت شدن در این خصوص در از اطلاعاتی دارن مواردو بگن.
حتما من فقط یک جمله میگم زمینه شهر کش نیست، بکشیمش بزرگش کنیم. اجازه بدید که دوستان به ما اضافه بشن این بحث رو ادامه بدیم. روز بخیر شنوندگان محترم، شنونده گفتگوی اجتماعی هستید از رادیو گفتگو. آقای محمد تقی‌زاده معاونت محترم استانداری استان تهران هم به ما ملحق شدن در برنامه. آقای تقی‌زاده سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده. فکر میکنم 2-3 دقیقه پایانی بحث‌های ما رو شنیدید در استودیو.
بله.
و رسیدیم به اونجایی که به هر حال هر شهری، هر محدوده شهری یک طرح تفصیلی داره، یک طرح تعریف شده داره که طبق همون طرح تفصیلی در واقع باید بهش احترام بگذاریم و طبق همون طرح پیش بریم. منتها صحبتی که با دوستان آقای علی امراللهی مجد، رئیس محترم اداره حقوقی حفاظت از محیط زیست استان تهران، و آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس اول صنف اتحادیه مشاوران املاک داشتیم، ما به یه جنبندی دیگه رسیدیم. یعنی در واقع جنبندی بود که من داشتم از بحثایی که دوستان مطرح کردن، این که ویژه خاری ها، رانت خاری ها و مواردی نظیر این پیش از نوشته شدن و تصویب یک طرح تفصیلی انجام شده، طرف میدونسته در واقع در لواسان کوه داره اضافه میشه به طرح تفصیلی و محدوده شهری، رفته اونجا مفت زمین خریده. یا مثلا بحثی که ما الان داشتیم در مورد منطقه ایجادیه تهران بود که سال 87 کوه رو صاف کردن، مسطح کردن، یه در واقع ساختمونی اونجا ساخته شده و بعد کسانی که سرمایه دار بودن رفتن اونجا رو تبدیل کردن به یک شهرک، به یک منطقه لاکچری. و به نظر میرسه که این مسئله یک مسئله‌ای باشه که بدجور در واقع داره دامن کشور رو میگیره. حالا فقط ویژه تهران هم نیست این بحث رانتخاری ها. صحبت های شما رو بشنویم در خصوصش.
عرض کنم که ما بر اساس قانون 2 تا حد در شهرها داریم. یک محدوده قانونی شهره، به موجب تعریف محدوده و حریم شهر مصوبه سال 84 مجلس شورای اسلامی، یعنی قانون تصویبی سال 84 مجلس، ما 2 تا حد در شهر داریم، یکی محدوده قانونی شهر، یکی هم حریم. در محدوده قانونی شهر به استناد قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و قانون تغییرنامه وزارت آبادانی مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف از طرح توسعه عمران شهری تهیه کنه. یعنی چی؟ یعنی ما در محدوده قانونی شهر تکلیف فضا رو مشخص میکنه، نحوه استفاده از زمین در محدوده شهرها مشخص میشه. در حریم شهر به موجب ماده 99 قانون شهرداری ها که یه حد بزرگتر از محدوده شهر، محدوده قانونی شهره، عملا برای توسعه آتی شهر باید شهرداری ها ازش حفاظت و حراست بکنن. بنابراین ما در زمانی که طرح‌های شهری تهیه میشد، مشاورین تهیه کننده طرح‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف مثل شاخص جمعیتی، نرخ رشدش، میزان آل مهاجرت و مؤلفه‌های دیگه، مطالعاتی که انجام میدن، یه حدی سطح سطوحی رو برای شهر برای کاربری‌های مختلف در نظر میگیرن که بخشی از اونا، بخش غالب عمدتاً در طرح‌های شهری، بیش از 50% سطوح شهری به کاربری‌های سکونت و مسکونی اختصاص داده میشه. قطعاً برای یک افق زمانی که معمولاً طرح‌های تفصیلی 10 ساله و طرح‌های جامع 20 ساله هستن، یه سطحی رو به شهر اضافه می‌کنن. می‌توانید این بخشی از سطوحی که به شهر اضافه میشه کاربری‌های مسکونی و سکونتگاه‌هایی باشه که برای نرخ رشد آتی جمعه یا جمعیتی که در آینده به شهر اضافه میشه در نظر گرفت. و اینو نمیتونیم رد کنیم که تو این زمینه رانت اطلاعاتی مطلقاً وجود ندارد. میتونید این بحث داشته باشید، اما اینکه اساساً روی کرد تهیه طرح‌ها با این نگاه هست رو ما تو کشور،
من اصلا نمیگم که با چنین روی کردی طرح‌های تفصیلی نوشته میشه، اصلا چنین حرفی نمیزنم و درک میکنم که صحبت شما اینه که ما از قبل نمیخوایم تخلفی اتفاق بیفتد، این رو کاملا میپذیرم، اما تخلفه داره اتفاق میفته. آقای تقی‌زاده
ببینید، ما یه سند برنامه‌ریزی برای شهرها داریم که همین طرح‌های توسعه عمران شهریه. مثل شما یه سند برنامه 5 ساله برای کشور دارید که برنامه 5 قانون برنامه 5 ساله برای کشور. در شهرها مهمترین سند برنامه‌ریزی طرح‌های توسعه عمران شهری است که عرض کردم شیوه و مکانیزم تهیه‌اش اینه. اما این چی که ما در عمل اتفاق تخلفاتی رو میافتد تردید. من مثال میخوام بزنم ذهن رو برای این که آماده بکنم یا به عبارتی مطلب اون رو میتونم روشن‌تر بیان کنم. شما مگه ما قوانین راهنمایی رانندگی نداریم؟ آیین‌نامه‌های مختلف داریم، قوانین مسلم هم تو این زمینه داریم.
بله.
خیلی از رانندگان تخلف میکنن، برابر قانون باید بر اون اساس باشون برخورد کرد. بنابراین این دلیل نمیشه که اگر رانندگانی تخلف میکنن،
من اشکال میکنم، اما قیاس شما رو قیاس کاملا معل فارقی میبینم. ما داریم در مورد یک مسئله حرف میزنیم، تخلف راهنمای رانندگی. من تخلف راهنمای رانندگی کردم توی عمرم، شما خودتون کردین، قطعا جریمه شدید. آقای عقبایی شما جریمه شدید، آقای امراللهی شما جریمه شدید، دوستانی که سوار اتومبیل میشن، سوار خودرو میشن، قطعا جریمه شدیم همگی. یعنی یه مسئله ایه که کاملا پابلیکه، کاملا عمومیه.
شما نذارید کلام منعقد بشه.
همه مردم، آیا همه ساکنان لواسان رفتن از اطلاعات در واقع طرح تفصیلی مطلع شدن که قرار کوه بیا جزء شهر و محدوده شهری و برن زمین رو مفت بخرن؟ 4 دقیقه زمان داریم دوستان، میگم
کلام نذاشتیم منعقد بشه. حالا شما خلاصه معمولا
بفرمایید قربان.
عرضم این بود که ما در این حال که این قوانین و مقرراتی که برای سند برنامه‌ریزی که عرض کردم داریم، در مقابل اون قوانین بازدارنده یا در جهت برخورد ما متخلفینی که در هر جهت یا از رانت اطلاعاتی استانی یا از هر منظری داریم. مثلا ما در شهرها کمیسیون اعلام کمیسیون ماده 100 داریم که تخلف مرجع رسیدگی به هر گونه تخلفات ساختمانی در درون شهرها، در محدوده و حریم شهرها با این کمیسیون.
مرجع کیه توی کمیسیون؟
مرجع کمیسیون ماده 100، کمیسیون های ماده 100 3 عضو دارن.
بله.
نماینده وزارت کشور، نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای اسلامی شهر.
بله. و الان وضعیت ما توی خدمت شما عرض بکنم که کمیسیون ماده 100 کشور چیه حالا توی شهرهای مختلف، اینه که من تخلف میکنم، میرم پول میدم، تموم میشه ماجرا.
99ش هم همینه.
99ش هم به قول آقای دکتر عقبایی همینه.
99ش هم خارج از شهر یه راهکاریه برای انجام تخلفات و مشروعیت بخشیدن به تخلفات.
بله.
آقای من نظر موافق نیستم، جوری نیست. ما خیلی از تفاریدی که در داخل مناطق داشتیم همین اتفاق. ببینید نه فقط الان آقای دکتر عقبایی فرمودن، ببینید ما با توجه به حمایتی که قوه قضاییه در برخورد با متخلفین، الان آقای تغییرزاده هم اشاره کردن، ببینید تخلف در همه جا هست، هم تو حوزه زمینخواری، هم تو حوزه نمیدونم اقتصادی، هم تو حوزه حتی مثالی که جواب آقای تغییرزاده زدن. ببینید اگر برخورد نشده باشه یه موضوعه، ولی اگر این برخوردا کافی و جامع نباشه یه موضوع دیگه. ببینید الان تخریب هایی آقای. که در این چند ساله من اینو چون مطلع هستم، شورای حفظ حقوق بیت المال یک، و در حوزه استانداری هم من میدونم که
شورای
حفظ حقوق بیت المال،
من اسمش هم نشنیده بودم،
چرا یک هست هم در دادسرای ویژه زمینخواری که آقای عقبایی هم فرمودن، در از همون شورا در تو اون شوراست. و اگر شما عمل کرد این شورا رو بخواید در طول این چند ساله یا قریب به شاید 15 سال یا کمی بیشتر در از تاسیس این شورا میگذره، تا به حال چند صد هزار هکتار از اراضی ملی رو آسازسازی کردن. تخریبایی که شما خودتون به عنوان رسانه یه لحظه تخریبایی کردن، خودتون گزارشگرا دوستان خودتون دارید پخش میکنید از تخریب ویلاها، ساخت و سازهای غیر مجاز و مواردی که در سطح استان حداقل تا اونجا که من مطلع هستم در ماه تعدادش بیش از 100 مورد شد توسط دستگاه‌های متولی، نه فقط یک دستگاه باشه، و گزارشش میاد، فیلمش پخش زنده هم میشه، گاهن مثلا گزارشات حاشیه‌ای هم داره. این که برخورد میشه، اصلا اگه بخوایم بگیم برخورد نمیشه، داریم با مقول گفتنی یک سویه به قضیه نگاه میکنیم.
ولی اگر
جامع نباشه نیاز، بعد ببینیم که در اصل ایراد کجاست.
آیه امراللهی، آیه شما نکته رو بفرمایید.
جرم انگارانه نیست نگاه.
بله. تو فرصتمون تمامه و حتما
نگاه
توی
نگاه جرم زداییه.
بله.
وقتی ما در حفظ حریم شهرها و در حفظ
املاک کشور و در حفظ ثروت کشور که همین زمین ها و کوه ها و جنگل ها و مراتع و ساحل ها و اینها هستن، نگاهمون نگاه جرم انگارانه نباشه و نگاهمون نگاه جرم زدایی باشه، قاعدتا خروجی نداره. بله، چند تا خونه خراب شده. بعضی مواقع من میگن که آقا ملک در تهران قیمتش شده میانگین متوسطش 12 میلیون، چند میلیون بوده سال 97 شده که سال 98 12 میلیون، سال 97 بوده متری 6 میلیون، سال 98 شده متری 12 میلیون. حالا اگه این 12 میلیون بشه 11 میلیون میگیم ملک ارزون شده، در صورتی که ملک دو برابر شده،
دو برابر
1 میلیون کم شده. ما چند تا از این خونه هایی رو که تو همین استان تهران، تو سلغون و تو نمیدونم لواسون و تو حاشیه‌های شهرهای تهران وجود داره که غیر قانونی ان، تو فضای اراضی ملی ساخته شدن، آب ندارن، اصلا برق بهشون ندادن، گاز بهشون ندادن، هیچی بهشون ندادن، همه رو قاچاقی کشیدن بردن اونجا، وجود دارن. آیا رفتیم همین رو خراب کردیم؟ من بهتون قول میدم زیر 10% خراب شده، 90% هنوز هست.
خیلی متشکرم. بگذارید که ما این بحث رو در طول هفته با حضور شما آقایان ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم از همگی و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم. حتما در گفتگوی اجتماعی ما رو همراهی بکنید و سعی میکنیم که نکته هایی که مطرح شده رو پیگیری بکنیم، به یک سرانجام حداقل سعی بکنیم که برسونیمشون. سپاسگزارم از آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس اول صنف اتحادیه مشاوران املاک، آقای علی امراللهی مجد، رئیس اداره حقوقی حفاظت از محیط زیست استان تهران، و آقای محمد تقی‌زاده، معاونت محترم عمرانی استانداری تهران. سپاس از همگی، خداحافظ.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان رادیو گفتگو. در بخش دوم کاری برنامه‌های این شبکه، در پنجمین روز از مرداد 1398، من بابک مینایی به اتفاق همکارانم، تهیه کننده سید محمد حسینی ارجمند، صدا بردار سعید صادقی، هماهنگی صادق ستاری، تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود.
سوگند منو تو به هم شکست کجاست؟ جان است وگر جای ندارد چه عجب جان جان است اگر جان ندارد چه عجب این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست روشن دل بست و خیالات نمون پرده روشن دل بست و خیالات نمون آن که بیباده کند جان مرا مست کجاست آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست وان که سوگند خورم جز به سر او نخورم وان که سوگند منو تو به هم شکست کجاست که جا می طلبد در تن ما هست کجاست این که جا می طلبد در تن ما هست کجاست
آن که بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ صدای روزبه نعمت اللهی به عنوان حسن مطلع نوبت دوم کاری رادیو گفتگو بود با برنامه‌ای که برای شما تدارک دیدیم. دعوتتون میکنم تا اولین برنامه کوتاه رو هم شنونده باشید. برنامه در کوچه باغ واژه ها نام داره. باز هم تا ساعت 22 در فواصل پخش با شما هم کلام خواهم بود.
چه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه های در کوچه باغ واژه ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه درباره واژه گالوانیزه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. واژه گالوانیزه واژه‌ای که از زبان‌های انگلیسی و فرانسه وارد زبان فارسی شده. معادلی که ما اساساً در زبان فارسی برای واژه گالوانیزه داریم همون فلزی هستش که ما بهش روی می‌گیم. اما با واژه گالوانیزه یکی دو ترکیب ساخته شده که من در مورد اونها توضیحاتی خدمتتون عرض میکنم. اولیش واژه گالوانایزد هست که ما با لفظ فارسی شده گالوانیزه شده استفاده میکنیم از این اصطلاح. گالوانیزه شده یا گالوانایزد معادل فارسی روی اندود براش در نظر گرفته شده.